بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیروز خدمتتون عرض کردم در باقی مونده ایام تحصیلی انشاءالله احکام الاولاد رو مطابق آنچه در تحریر الوسیله است بحث میکنیم. 18 تا مسئله است، قسمت مهمش مستحباته که اونها رو با سرعت میتوانیم بگذاریم و سه مسئله مهمه که باید اونها رو بیشتر بحث کرد. یکی از اونها مسئله ختانه که از واجباته، دیگر مسئله وجوب رضا و سوم هم مسئله حضانت. یه مسئله مستحب مبتلابه هم هست که عقیقه است و زیاد سال ازش میکنند و شرائط و احکامش، اون رو هم بحث میکنیم. عرض کردم در حدود 30 و چند روز تحصیلی، حدود 30 روز تحصیلی داریم. دیروز یکی از آقایون گفت ایام فاطمیه در وسطش میفته، من نگاه تقویم کردم ایام فاطمیه 30 خرداده. ما تا فاطمیه اولم 30 خرداده، ما تا 24 خرداد درس میگیم، بعدش 5 جمعه هست میشه 25 و 26 خرداد دیگه، اون 3-4 روز هم که در آستانه فاطمیه هست رها میکنیم و قاعدتا هوا گرمه. به هر حال بله بحث میکنیم، ما میخوام درس بکنیم دیگه. بحث ما درباره آخرین مسائل انفاق بود، مسئله 15 و 16. در مسئله 15 گفتیم واجب است انفاق بر حیوانات. دلیل اولی که برای وجوب انفاق ذکر کردیم روایاتی بود در دو طایفه. طایفه اول روایاتی بود که حقوق دابته علا صاحبها، اونو بیان میکرد، اشکالشو گفتیم. طایفه دوم روایاتی بود که میگفت عذاب میشود کسی که ایوانی رو گرسنه بگذارد تا بمیرد. روایتی درباره اون گربه نقل کردیم که در منابع اهل سنت و در منابع شیعه هر دو بود، ولی یه روایتی بر ضد اون روایته که در منابع اهل سنت از عایشه نقل شده، روایتی بر ضد همون طایفه دوم که روایت مربوط به گربه بود. این روایت در چند تا کتاب معروف اهل سنت، مسند احمد جلد دوم، مجمع الزوائد هیثمی با 3 نقطه، جلد اول تاریخ ابن عساکر، جلد 67، مضمون اینه که در مسند احمد حنبل طبق اون نقل میکنی، از علقمه نقل میکنه که ما نزد عایشه بودیم، ابو هریره وارد شد، عایشه به ابو هریره گفت یا ابا هریره انت الذی تو حدث، تو هستی که این حدیث رو نقل کردی که ان امرأتن عذبت فی هره الاخر که قبلا خوندیم. فقال ابو هریره سمعتو منهو یعنی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آیشه در جوابش گفت میدانی اون زن چه زنی بود که این حدیث در بارش وارد شده؟ ابو هریره گفت نه. قالت ان المرأة مع ما فعلت کانت کافره. اون زن علاوه بر این کاری که انجام داده بود، حیوان زمان بسته ای رو بسته بود تا از گرسنگی مرد، علاوه این کافره بود. بعد اضافه کرد ان المؤمن اکرم علی الله من ان یعذبه فی حرتین. ان المؤمن اکرم علی الله من ان یعذبه فی حره. مؤمن از این گرامی تره که به خاطر یه گربه خداوند رو به جهنم بفرستدش. بعد بهش گفت ابو هریره هر وقت این روایت نقل کردی زیر منم نقل کن. این بحث اون روایت میشه، ولی ما بعید میبینیم این روایت صحیح باشه. احتمالا استنباط خودشه، چون زیدش هم میگه نمیگه قال رسول الله، میگه ان المؤمن اکرم علی الله. مهمترین اشکالی که این استنباط عایشه دارد این است که خب اگه کافره بوده احتیاج نبوده که بیاد یه همچین عملی انجام بده اهل جهنم بشه. و اگر کافره بوده به واسطه کفرش معذب می شده. و احتمالاً چون افکارش حمایت از زنان بوده و این روایت هم موضوع زن بوده است و دفاع می خواد بکند و یه همچین استنباط خودش به آن زمینه گرده است و این حرف رو گفته احتمالاً. به هر صورت این یه چیز تازه بود که لازم بود خدمتتون عرض کنیم. و اما دو دلیل دیگر داریم که از این روایات شاید قوی تر باشه. دلیل اول صفاتشم بگم، اونم صفاتش مسند احمد جلد دوم صفحه 519 مجمع الزوائد جلد اول صفحه 116 تاریخ ابن عساکر جلد 67 صفحه 351. و اما دو دلیل که عرض کردم از اینا شاید مهمتر باشد، یکی مسئله حفظ امواله و جلوگیری از اتلاف و اسراف. بنده حیوانی، البته حیواناتی که ینتفع بها، این درباره اونا خوبه، حیوانی که ینتفع بها اینو بذارم از گرسنگی بمیره، یا بی موقع به موقع غذا و آب بهش ندم مریض بشود و این مرض به او صدمه بزنند، قوای او رو تحلیل ببرد، کارایی او رو کم کنید. لا یجوز اتلاف المال و الاسراف. این از مسلمات اسلامه که اتلاف مال و اسراف جایز نیست. بله، میگن تبذیر بگیم. اسلاف و تبذیر در مقابل هم که میفتن دو معنی دارن، جدای از هم که میشون هر کدامش معنیش عامه. بنابراین این دلیل خوبه، اما مال اونجاییست که مالیتی داشته باشه. حیواناتی که بیمار و پیر میشند و از کار میفتند و دیگه کارایی ندارند، مردم اینها رو به بیابان میفرستند و تا بمیرند اونجا یا زنده بمانند، داخل در این دلیل نیست. این دلیل خاص به حیوانات مفید قابل انتفاع. دلیل دوم مسئله ظلم. آیا حیوانی رو مثل اون زن ببندن، نه غذاش بدن نه وازش کنن که برود خودش غذایی دست و پا بکنن، آیا این ظلم نیست؟ قبح ظلم از مستقلات عقلیه محسوب نمی شود، مخصوصا اگر مفیدم بوده باشد. حیوان مفیدی را بیایند و اینو نگهش بدارند تا از بین برود، هم ظلمی کردند و هم اسراف و اتلافی کردند، خب این جایز نیست. اگر از این راه وارد بشیم، نافع و غیر نافع رو هر دو یکسان شامل می شود. رحم و مروت، حالا میگن خلاف رحم و مروت. رحم و مروت ممکن بگیم جزه مسائل اخلاقی مستباته، اما ظلم یکی از محرماتی است که از مستقلات عقلیه است. در لابلای کلمات بزرگانم کم و بیش به هر دو استدلال اشاره شده، منتها چون پای روایات در کار بوده فورا رفتن سراغ روایات، و الا این دو دلیل هم کارایی خوبی داره. بقیه هنا امورون، پنج تا نکته است، مسائل لازمیه اما پیچ و خمی نداره. من با سرعت رد میشم. نه، ظلم و ایذا اگر کسی رو دستخوش ببندی تا بمیره ظلم و ایذا است، میگن ظلم و ایذا وجودیه. بله اینم نوعی وجودی عدم ملکه است نه عدم محض. بله روایات هم اشاره داره. خب اولین امری که لازم است عرض کنم این از حیوانات و حشرات موذی از این قاعده مستثنا هستند. حیواناتی هستند موذی، گرگ بیابان، درنده، یا حشرات مگس ها و نمیدونم زنبورها و اونهایی که موذی هستند و اذیت میکنن، اینها از بین بردنشون جایزه. و دلیل علیه از سیرت المستمره التی لا انکار فیها، سیره مستمره بران است احتیاج، حالا اون برسید، سیره مستمره است و اون سیره مستمره انکاری هم نشده، هیچ کس انکار نکرده بر دیگری. چرا عقرب و مار را کشتی؟ چرا گرگ بیابان را به قتل رسوندی؟ چرا مگس ها را به وسیله حشره کش نابود کردی؟ نه، بعد جایز دیگه حیوانات موذی از بین بردنش جایزه. و اما دوم، اجازه بدید من میخوام با سرعت رد بشم این پنج تا رو. دوم این است، اجازه بدید، میگن اگر زیان نرسانن مورچه هایی هستن تو این بیابان خدا، ما از اونجا عبور میکنیم، ضرری برای من و شما هم ندارند، از بین بردن اونها ممکنه کار قبیح محسوب شود. ما حیوانات موذی را گفتیم، اونهایی که ایذا و اذیت و آزاری ندارند. میازار موری که دان نکش است. و اما دوم دارم میگم بله، اگر کاری به شما نداشته باشه اول کلام. و اما دوم، هل یجوز الاختبارات علی الحیوانات ولو ادا الى قتلها؟ اختبارات، آزمایش ها در آزمایشگاه ها مرتب رو حیوانات می کنن برای پیدا کردن منشأ بیماری ها، دوای بیماری ها، داروها اول میبرن روی حیوانات آزمایش میکنن، مخصوصا روی موش های آزمایشگاهی که میگن از جهاتی اینا با انسان شباهت دارند. آیا این اختباراتی که روی اینها میکنن اسباب مرگ و میر اینها میشوند؟ و همچنین بعضی از حیوانات دیگر رو میارن روش آزمایش میکنن، آیا این اختبارات مؤدی الی قتلها جایزه یا نه؟ جواب: اگر پای قانون اهم و مهم و مسئله اهم و مهم در کار باشد جایزه. حفظ نفوس انسانیه اهم است، حفظ نفس این حیوانات اگر واجب بدانیم مهم است. ما اهم و بر مهم مقدم می داریم. چرا ما گاو و گوسفند رو ذبح می کنیم؟ خب کشتن اونها برای چی؟ اون شاعر میگه شما انسان ها آدم های بی انصافی هستید، گرگ بیابان رو مذمت میکنین در حالی که در عرض سال 4 نفر رو این گرگان بیابان میدرن، ولی شما همه روز در کشتارگاه ها هزاران هزار حیوان را سر میبرید. شما درنده اید یا اونها درندن؟ جوابش این است، اینجا پای اهم و مهمه. ما میگیم این حیوان که ذبح شد خوراک آدمی می شود، فرض ما هم این است که اینها برای انسانهای مؤمن آفریده شده و جزء بدن مؤمن می شود و کار اهمی انجام می شود. این مغالطه است که انسان با گرگ بیابان مقایسه کنیم. خب اونجا اهم و مهمه، تغذیه انسان اینم اهم مهمه. و اما نکته سوم، حیوانات چی؟ میگن کفارم استفاد میکنن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي و الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هدف اصلی اون بوده، آب تو این مزرعه میاد اون بوته گل آب بخوره، خارها هم از برکت بوته گل آب میخورن. سه، اگر نسل بعضی از حیوانات در خطر باشه، امروز معمول میگن باید کاری کنیم که نسل حیوانات منقرض نشه. حتی حیوانات درنده هم اینها موهبتی از مواهب آفرینش هم، خدا اینها رو برای هدفی آفریده. ما موظفیم اینها رو حفظ کنیم. حالا اگر انسانهایی بخواهند به خاطر لحومها یا به خاطر جلودها، بعضیش حلال گوشتن، بزهای کوهی هستن، حیوانات گوزنهایی هستن در کوها، حلال گوش نسلش در حال انقراضه، از طرف حکومت شکار اینها ممنوع می شود. گاهی حیواناتی هستن حلال گوش نیستن اما جلودشون خزشون آج فیل استخوانشون دا اینا مورد استفاده هستن. آیا اگر نسل اینها در حال انقراض بوده باشد ما همون آزادی رو داریم که از لحوم و جلود و عظام اونها منتفع بشیم؟ بعید نیست حکومت ها حتی حکومت اسلامی بتواند محدودیتی قائل بشود برای اینکه نسل اینها منقرض نشوند. فلسفه ای داشته آفرینش اینها، ما هم حفظ اینها رو بکنیم کار صحیح کردیم. چهارم، به عنوان حکم حکومتی میتوان این کار انجام داد. حکم حکومتی هم از حکم شرعی جدا نیست. بارها گفته ایم ما سرقم حکم نداریم. حکم عنوان اولی، حکم عنوان ثانوی، حکم حکومتی هم تحت یکی از اون دو عنوان. کسانی که خیال میکنن حکم حکومتی نوع ثانیست و حکومت را شارع میدانند و مشرع، اونا بقیده ما در اشتباه هم. ما مفصل نوشتیم در ولایت فقیه این بحث رو. حیوانات موزیک نسلش در حال انقراضه چطوره؟ اونها رو بتوانیم نگهداری بکنیم به طوری که موزی هم نباشن اما نسل از بین نره. بالاخره این حیوان یه مصالحی در وجودش بوده، آفریده شده، ما حفظ میکنیم از انقراض. و تازه امروز ما اینو موزی میدونیم، فردا چی؟ میدونید یه بخش مهمی در یکی از شهرهای ایران هست پرورش مارها برای استفاده از سم اونها در درمان انواع بیماری ها. حیوانات موزی هم بالاخره فلسفهی در وجودشون هست. چهارم، انشاءالله در جای خودش میگم حکم حکومتی یا حکم اولیه یا آن عنوان ثانوی، انشاءالله بعدن، انشاءالله بعدن. حکم حکومتی چیزی غیر از عنوان اولی و ثانوی نیست. حکم حکومتی حکم اجراییه، یعنی اجرا می کنن. مثلا حکم اولی نظمه، این نظم از واجباته، منتها چراغم پیادش کنه میاد مقررات راهنمایی میذاره، چراغ قرمز و نمیدونم یه طرف و دو طرف و اینا حکم حکومتیه. اما این اجرای نظمه، این یه حکم جدید نیست. انشاءالله من یه موقع براتون شرح میدم. متاسفانه خیلی در این اشتباه کردن، شما انشاءالله اشتباه نمی کنید. خب بله خلافش گناهه چون عنوان اولی ثانویه دیگه. و اما چهار، از جمله حیواناتی که اشاره شد نفقش لازمه دود القز بود و نحل، زنبور عسل و کرم ابریشم در عبارت داشتن که حفظ اونها هم لازمه. بعد در عبارات بعضی از بزرگان این معنا بود. خب صحبت این است که لازمه این حرف این است که زنبورداران یه مقداری از عسل رو برای خوراک زمستان حیوانات زنبورها بذارن. این عبارت فقها تصریح کردن که باید مقداری از عسلش را برای خوراک خودش بگذارن. اینا بیش از خوراکشون تولید میکنن، سهمی مال ما سهمی مال اونهاست که الان متاسفانه اون رو هم تا آخر بر میدارند و آب شکری برش میذارند و او رو از مسیر اصلی خلقت منحرف میکنن. قرآن میگه فیه شفاء للناس، اما کجا؟ ثم کلی من کل ثمرات، من کل ثمرات اگر باشه فیه شفاء للناس، لا من السکر، اون که فیه شفاء للناس نیست. آیه اینو میگه. خلاصه اینو گفتن. البته اگر غذای دیگری هم بذارن که حفظ جانش بشه دلیل بر حرمت نداریم، ولو انحراف از مسیر طبیعی است و نوعی تقلبه. و اما دود از چی؟ اونم نوشتن، فقها نوشتن که این خوراکش ورق و توته، تنها خوراکش برگ توته، بلکه این کرم دور خودش اون ابریشم رو میتنن. در اینجا کاری میکنن که اون کرم در درون پیله، این ابریشمی که دورش خودش تنیده میگن پیله، در درون پیله بمیره، یا در مقابل آفتاب داغ یا تو آب داغ میندازن، چون حیوان در درون پیله میمیرد. چرا؟ اگر نکشن او را تبدیل میشه کرم به پروانه، و این از عجایب خلقت خداست، و پیله را سوراخ میکنند و بیرون میان، ابریشم پاره پاره میشه. گفتن جایزه کشتن او در اون مقطع خاص جایزه. چرا؟ استمرار سیره برانه من دون انکار، ولا باطل میشه، ولا ابریشمی نخواهیم داشت. این رو هم اشاره کردم. و اما پنجمین و آخرین راجع به اموال که امام صحبت نکردن، ما یه اشاره بکنیم. صاحب جواهر و دیگران درباره اموال غیر زیروح، اموال غیر زیروح، کل اشجار و زراعه و البیوت، اینا انفاقاتی میخواد. درخت و زراعت را باید آب داد، خانه را باید تعمیر کرد، ویلا فرو میریزن. ساقطتون علا عروشه ها میریزه. آیا این هم واجب است یا واجب نیست؟ من العجب اینکه بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر و عده دیگر میگن آقا نرسیدن به این اموال و از بین رفتن این اموال مکروهه، نه حرام. صاحب جواهر آخر جلد 31 صفحه 398، اون دو سه صفحه آخره، ایشون تعبیرش این است که میگه اصل اقتضا می کند که واجب نباشد حفظ این اموال. اصل براعت. سیره هم اقتضا می کند که واجب نباشد حفظ این اموال. الناس مسلطون على اموالهم هم اقتضا می کنه که واجب نباشه ما این اموالو حفظ کنیم. ایشون این فرمایشو فرموده، حدایق هم داره این مطلبو، جلد 25 حدایق صفحه 142 میگه ان الازهر عدم الوجوب. ازهر این از حفظ این اموال واجب میگه. درختان رو ول کن خشک بشه، زراعت رو ول کن خشک بشه، خانه رو ول کن ویران بشه، در حالی که بعضی مخالفت کردن گفتن نه واجبه. خب خب دلیل‌هایی که ما داشتیم شامل اینجا هم میشه. یکی از ادله ما حرمت اسراف و اتلاف مال بود. بنده آب دارم، زراعتم دارم، میتونم هم زراعت و آبیاری کنم، بذارم خوش بشه. بعضی از فقها گفتن این دلیل بر سفاهته، اموالش باید از دستش بگیرن یه آدم به این سفاهت. نخلستان دارم، آبم دارم، عمله هم دارم، صرفه هم میکنه، بذارم همین اخلاق خوش کنم. بعد اونجایی که مفیده، اصل و حرجی هم نداره. ببینید یه وقت حفظ کردن اموال انسانو به اصل و حرج میاندازه، ما اینه نمیدیم، اما جاییست لا اصل ولا حرج و الامکانات موجودن، ما ازالک نترک الاموال حتی تفنا، میذاریم از بین بره. عقلن قبیح، شرعن قبیح، اسراف اتلاف مال، چرا کراهت؟ من احتمال میدم این نزاع لفظی باشه از مقام شامخ صاحب جواهر و بزرگان دیگر که حکم به کراهت کردن بسیار دور این معنا. خیلی بعید است که اینا منکر باشن. لابد اینا اونجایی بگن که اصل و حرجی داره، زحمت زیادی داره، خرج و دخلش به هم نمیخوره، ولا اونجایی که نه اصل نه حرج، خرج و دخلش هم میخوره، همه وسایل امکانات دارم، بنشینم این مزرع خشک بشود، این نخلستان نابود بشود، این خانه ویران بشود، در حالی که با یه تعمیر جزئی میتوانستم درستش کنم. بله، اجازه بدید. و اما مسئله 15 رو هم من در چند جمله براتون خلاصه کنم. 16 بحثی نداره. مسئله 16 این است که اگر مالک به وظیفش در باره حیوان عمل نکرد، یا در باره زراعت و باغ عمل نکرد، حاکم شهر در باره حیوان مخیرش بین سه چیز میکنه: یا اجبارش میکنه این حیوانو غذا و آب بده، یا بفروش، یا اگر حیوانیست که از گوشتش استفاده میکنن، امام میگه از گوشتش، من میگم از گوشتش، از پوستش، ای بسا از گوشتش استفاده نکنم، پوستش قیمتی باشه، استخوانش قیمتی باشه، اگر این حیوانو ازش استفاده میکنن بفروش، یا ذبح کن، یا نفقه بده. سابقا درباره اقارب این نبود دیگه، اقارب رو میگفتیم یه چیز، اجبار بر انفاق، اما اینجا سه راه داریم، انفاق یه راهشه، فروختن یه راهشه، ذبح کردن هم یه راهشه. لذا میبینید تخییر بین سه شاخه میشود، چون سه راه حل داره. اقارب اگر انفاق نمی کرد، زوج اگر انفاق نمی کرد، یه راه حل داره، اینجا سه راه حل داره. خب اگر سه راه حلش مخیرش میکنه حاکم شهر، یالا یا حیوان انفاق برش کن، یا بفروشش به کسی که اینو پذیرایی میکنه، و یا اگر ذبح کردنی ذبح کن، از گوشتش استفاده کن. چرا این کار داری میکنی؟ من دلیل آزاده، دلیل همون دلیلی است که سابقا داشتیم، الحاکم و ولی الممتنع، هر کسی امتناع از انجام وظیفش کند، حاکم شهر حق دارد او رو وادار و مجبور به انجام وظیفه بکند. الدلیل هو الدلیل. هر دا احکام الولاده انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خیلی عذیت میکنه.